از نامعلوم است که هیچ کس توقعی از ایران نداشت که سرحدات و ترانزیت برای دو ماه بسته شود. این تقریبا دو ماه شد و این شش ماه دیگه هم معلوم نیست. اگر این بسیار دوام کنه باز تاجران مجبور و مکلف است که اموال خود در کراچی رها کنند، چرا که از قیمت اموال کده باز خساری از بابت دمرج و دیتنشن زیاد میشه.
این تاجران از حکومت های دو طرف می خواهند که دست کم درباره انتقال کالاهای متوقف مانده در کراچی به توافق برسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در نشست 12 نوامبر با صنعتکاران و تاجران افغان سیما با آنها مهلت داد تا قراردادهای تجارتی خود را با طرف پاکستانی پایان دهند. او همچنین گفته بود که اگر پس از این هشدار هم تاجران از راه پاکستان کالا وارد یا صادر کنند، در صورت بروز مشکل حکومت طالبان مسئولیت آن را نمیپذیرد. اما تاجران میگویند این کالاها بیش از تشدید تنش‌ها میان حکومت‌های دو کشور بارگیری شده و در مسیر ماندند. وزارت خارجه پاکستان گفته که حکومت طالبان مسئول باز نشدن راه‌ها و توقف تجارت دو جانبه است. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت در نشست خبری هفتهوار خود در 21 نوامبر گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار طالبان از گروه‌های مسلح شامل تحریک طالبان پاکستان راه‌ها را بسته است، اما حکومت طالبان بارها ادعای پاکستان در مورد حضور تی تی پی در افغانستان را رد کرده است. در تازه‌ترین مورد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان گفته در تلاش است که راه‌ها برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باز شود. با گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، اسحاق دار این اظهارات را روز شنبه 29 نوامبر در یک نشست خبری بیان کرده و افزوده که این موضوع باید از سوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تایید شود.
از توقف هزارها موتر تاجر افغان در بندر کراچی پاکستان شنیدید. بدیل های تجارت افغانستان با پاکستان چیست؟ چابهار چی سهولت ها و دشواری های را به همراه دارد؟ تا لحظات دیگر به شما میگیم. در مورد چابهار در ادامه، اما پیش از آن، نادیه ندیم فوتبالیست افغان تبار با دریافت جایزه پای طلایی به جمع بازیکنان بین المللی فوتبال پیوست. در این گزارش همکارم سناکاکر مسیر زندگی نادیه ندیم را از دوران کودکی تا تبدیل شدن و به یک فوتبالیست بین المللی بررسی کرده که با هم میشنویم.
فکر کنم از جنگ آمده بودیم، باز یک جای آمدم که من فکر میکردم دفعه اول احساساتی که داشتم که کمک فری هستم، هر چی که میتونستم.
نادیه ندیم بازیکن افغان تبار پس از مهاجرت از افغانستان به دنمارک، مسیر ورزشی خود را در سال 2000 زمانی که 12 ساله بود از کمپ مهاجران آغاز کرد و به میدانهای فوتبال اروپا رسید.
ما خودم در یک کمپ رفیجی بودیم در دنمارک آمده بودیم و کلی همی کمپ ما که بود یک میدان فوتبال بود. باز دفعه اول که من دیدم که چه دخترها در همی سیم ایج و فوتبال میکنن، باز اینم تو عشق ما به فوتبال پیدا شد. از امو کمپ ایسته ایسته سادیدی میکنم، از امو وقت فکر میکنم که زندگی ما ایسته ایسته تغییر کرد.
این فوتبالیست 37 ساله به تازگی روز پنجشنبه 27 نوامبر برنده جایزه بین المللی پای طلایی سال 2025 در بخش زنان شد. جایزه بین المللی فوتبال پای طلایی یا گولدن فوت به بازیکنان فعال تعلق می‌گیرد که حداقل 27 سال سن داشته و در فوتبال چی به صورت فردی یا تیمی عمل کرده برجسته نشان داده باشند. نادیه ندیم میگوید که از حدود 3 ماه پیش دیگر برای تیم ملی فوتبال دنمارک که در سال 2009 به این تیم را یافته بود بازی نمی کند و در دوران حرفه‌ای خود نیز برای باشگاه های فوتبال امریکا، منچستر سیتی انگلستان، پی اس جی فرانسه و آی سی میلان ایتالیا نیز بازی کرده است. او افزود که می خواهد با استفاده از این فرصت در عرصه فوتبال در افغانستان همکاری داشته باشد.
یک فاندیشن هم دارن که میخواین که مثلا اینما تو کمک کنن و میخواین مکتبا جور کنن. باز مکشون گفت زدن و گفتم شاید یک روز اگر در پلانای خودتان باشه میتونیم که یا یک مکتب فوتبال در اکادمی در افغانستان جور شه، از خاطر که ما بفهم تالنت در اوجه زیاد هستم، مگر اینمی که اپورچونیتیز هم برشون هر وقت نیستم.
نادیه ندیم در سال 2022 از رشته طب فارغ التحصیل شده و اکنون با عنوان دکتر فعالیت میکند. او افزود که در صورت فرام شدن امکان علاقه دارد برای افغانستان بازی کند.
اگر مربانن چرا نه، 1000% گفتم وقتی که ما خردتر بودم اینمی چانس نداشتم از خاطر تیم ملی افغانستان نبود. مگر اگر آل خواسته هستن چرا نه، یک جای افتخار از مادرم پدرم ارتش افغان بود، من خودم افغان هستم.
زنان در افغانستان سوی حکومت طالبان اجازه ورزش و اشتراک در تیم‌ها یا مسابقات ورزشی را ندارند.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرایتان. این برنامه را با این گزارش به پایان می رسانم که پس از توقف تجارت افغانستان با پاکستان، از چابهار به عنوان یکی از بدیل‌های تجارت با پاکستان یاد می شه. اما این بندر چی سهولت‌ها چی دشواری‌هایی را داره در گزارش امید حکیمی با هم می شنویم.
پس از امضای توافقنامه سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند در سال 2016، بندر چابهار اهمیت استراتژیک برای افغانستان پیدا کرد. بر اساس این توافقنامه به تاجران افغان رسما اجازه داده شد از طریق این بندر دریایی صادرات و واردات انجام دهند و به هند اجازه داده شد تا در ازای برخی امتیازات به مدت 10 سال در آنجا سرمایه گذاری کند. پس از این توافقنامه هند بزرگراه دلارام زرنج را تا مرز ایران ساخت و افغانستان را به چابهار وصل کند. چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع شده است و دروازه مهم اقتصادی و تجاری برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به شمار می رود. این بندر همچنین در دهه‌های 1950 و 1960 توسط حاکمان وقت افغانستان به عنوان یک مسیر جایگزین احتمالی دیده می‌شد، اما در آن سال‌ها بندر چابهار به درستی توسعه نیافته بود و برای تجارت از طریق این مسیر آماده نبود. از سوی دیگر از دهه 1960 تا اواخر دهه 1980 نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان منجر به صادرات کالا توسط افغانستان عمدتاً از طریق بلوک شوروی شد. در سال 1979 زمانی که نیروهای شوروی سابق به افغانستان حمله کردند، روابط بین ایران و افغانستان تضعیف شد و در آن سالها امکان صادرات و واردات از طریق چابهار تقریبا از بین رفت. در سال 1996 همزمان با دور نخست حاکمیت طالبان، روابط بین کابل و تهران به نقطه بسیار پایینی رسید. در آن زمان ایران به هیچ وجه علاقه به فراهم کردن امکانات ترانزیت برای بازرگانان افغان از طریق خاکش نداشت. پس از سقوط رژیم اول طالبان، زمانی که جامعه جهانی توجهش را به افغانستان معطوف کرد، چابهار بار دیگر مورد توجهی بیشتری قرار گرفت. این توجه زمانی بیشتر شد که هند به دلیل اختلافات سیاسیش با پاکستان نتوانست از خاک پاکستان برای ترانزیت به افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کند. بنابراین تلاش‌هایی را برای یافتن مسیر جایگزین برای این ترانزیت آغاز کرد. در آن زمان بود که هند قول سرمایه گذاری در چابهار را داد و سالها بعد در سال 2017 اولین کشتی تجاری هند به بندر چابهار رسید و از آنجا کالاهای تجاری به افغانستان منتقل شد. 2 سال بعد محصولات افغانستان مانند میوه خشک و زعفران از طریق بندر چابهار به هند صادر شد. با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان در آگوست 2021، صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار بار دیگر مختل شد. هند سفارتش را در کابل تعطیل کرد و طالبان روابط خوبی با پاکستان داشت. اما با گذشت زمان این روابط به این شکل باقی نماند. با توجه به این موضوع هند بار دیگر به صادرات از طریق بندر چابهار علاقه نشان داده است. این در حال است که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و تحریم‌ها علیه تهران را افزایش داده است. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در ماه می 2024 در کلکته گفت:
اگر به موضوع ایالات متحده در مورد چابهار در گذشته نگاه کنید، ایالات متحده این واقعیت را پذیرفته است که چابهار بسیار مهم است. به همین دلیل است که ما در این بندر سرمایه گذاری می کنیم.
روابط بین کابل و اسلام آباد در اکتبر 2025 به نقطه رسید که تیاره های جنگی پاکستان کابل را بمباران کردند و طالبان با شلیک به پاسگاه های ارتش پاکستان در امتداد خط دیورند پاسخ دادند که در نتیجه ده ها نفر از هر دو طرف کشته شدند. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی و حقوقی میگوید روابط ضعیف بین کابل و اسلام آباد طالبان را به هند نزدیکتر کرده است.
پاکستانی ها فکر میکردن طالبان به نیروی تبدیل میشوند که وقتی در کابل به قدرت برسند طبیعتا خواسته های استراتژیک پاکستان را میپذیرند، اما شرایط 4 سال گذشته نشان داده است که این اتفاق نیفتاده است. یعنی پاکستان از طالبان ناراضی است، چرا عمق استراتژیک آنها را نمیپذیرد؟ این یک مسئله است. مسئله دوم این است که وقتی طالبان از پاکستان ناامید می شود طبیعتا هند که رقیب پاکستان است و طالبان نزدیکتر می شود.
روابط پرتنش بین کابل و اسلام آباد بار دیگر توجه ایران و هند را به چابهار افزایش داده است. تاج محمد تلاش آگاه امور اقتصادی می گوید چابهار برای افغانستان بسیار مهم شده است و حتی اگر ایران تحت تحریم باشد بهترین مسیر تجاری برای بازرگانان افغان است.
در 50 سال گذشته بنادر کراچی و واگه برای ما به مسیرهای بسیار زهراگین مبدل شدند. بنابراین مهم نیست که چقدر مشکلات در چابهار وجود داشته باشد، کمبود امکانات یا تهدید تحریم‌های ایالات متحده باشد، گزینه دیگری برای افغان‌ها و بخش خصوصی وجود ندارد، زیرا چابهار تاجران افغان را با هند، ترکیه و روسیه متصل می‌کند. پنگوال ترانزیت
وسلوی آقای تلاش افزود که در ابتدا سود تاجران افغان در صادرات و واردات از طریق چابهار ممکن است کم باشد، اما در میان مدت و بلند مدت آنها سودشان را دوباره به دست خواهند آورد. خبرگزاری رویترز در ماه نوامبر به نقل از طالبان گزارش داد که ایران تجهیزات مدرن و اسکنرها را در بندر چابهار نصب کرده است، تعرفه های بندری برای محموله های افغانستان را 30% کاهش داده، هزینه های انبارداری کالاهای تجاری را 75% و هزینه های حمل و نقل را 55% کاهش داده است. با این حال آذرخش حافظی رئیس سابق کشورهای عضو ایکو و اتاق تجارت و صنایع افغانستان معتقد است که صادرات افغانستان از طریق چابهار دشوار است.
بازاری که برای میوه ها و سبزیجات تازه ما وجود دارد آن هند است. ما می توانیم محصولات من را از طریق چابهار به هند ارسال کنیم، اما گران و زمانبر است و صادرات آنها با استفاده از لاری های معمولی امکان پذیر نیست، زیرا حدود 2000 کیلومتر تا چابهار فاصله است و در این حال نزدیکترین بندر دریایی در هند 2000 کیلومتر با دهلی فاصله دارد. بنابراین این محصولات خراب می شوند و از بین می روند.
کالاهای بازرگانان افغان ظرف 3 روز به بندر کراچی می رسد و در سال 2024 تجارت بازرگانان افغان از این مسیر به نزدیک به 1.5 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر از طریق بندر چابهار گاهی به دلیل مشکلات گمرکی کالاهای بازرگانان افغان 10 روز تا 2 هفته طول می کشد تا به هند برسد. اگر تجارت از طریق بندر چابهار با مشکلات همراه باشد و روابط افغانستان با پاکستان بهبود نیابد، راه حل چیست؟ حافظی معتقد است که افغان‌ها باید از یک تجربه قدیمی بهره ببرند.
80 سال پیش ما یک شرکت میوه در کندهار داشتیم که انارها در آنجا با کیفیت خوب کنسنتریت می شدند. مثلا از 100 تن انار 5 تا 6 تن کنسنترات درست می شد و می توانست با هواپیما نیز حمل شود، زیرا 1 تن 15,000 دلار هزینه داشت. بنابراین می توانیم آن تجربه تاریخی را احیا کنیم و می توانیم کمبود میوه های دیگر را نیز درست کنیم.
حافظ معتقد است که تاجران افغان حتی می توانند برای صادرات برخی کالاهایشان به دهلیزهای هوایی تکیه کنند.
ما می توانیم اقلام ارزشمند مانند سنگ های قیمتی یا مثلا کاجو، میوه های خشک ارزشمند یا گیاه های طبیعی مانند زیره، زنجبیل و این چیزها را از طریق هوا صادر کنیم، اما پیاز را نمی توانیم با هواپیما به جای دیگری منتقل کنیم. ولی می توانیم پیازها را خشک کرد و پیاز خشک را که بسیار گران است حتی به اروپا و هند صادر کرد که در آنجا نیز محبوب است.
اگر مشکلات تاجران افغان از طریق دهلیزهای هوایی و چابهار تا حدی حل شود و هند طبق توافق امضا شده سرمایه گذاری بیشتری در چابهار انجام دهد، آیا پاکستان حاضر نخواهد شد که مسیر کراچی به افغانستان را طبق معمول بازگشایی کند؟ این موضوع با داشتن روابط بین کابل و اسلام آباد روشن خواهد شد، اما مشخص نیست که این روابط چه زمانی و چگونه بهبود خواهد یافت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
محترم سید لقمان، عالم دین و دیپلمات سابق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادستف گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امون ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلاً هستین چطور رسیدین؟ بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدتی که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه به نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم، یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب محاز ملی مشهور بود، اون لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC ما کار می کردیم، یعنی من حیث یک محصل، ولی کورس های کوتاه مدت بود. ولی به مرور زمان باز در سال 1991 من شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه، یعنی جامعه ام القری مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود، در اوج من درس خوانیم تا 1995. در 1995 من علوم سیاسی رو در اوج تمام کردم، البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همیش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیق که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم، گویا که ما هم البته سید هستیم یا سادات هستیم، ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم، اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بورسیه خود. در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرایط بخش فقره در اوجا خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی هم در IRC یاد داشتم، در اوجا این زمینه بر ما فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ، اینستیتوت آف عرب لیگ در اوج خواندم و لسانس شرعیات را یا فقر را در دانشگاه لحصاب در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف میشود اون را من تغییر میدادم و میتونست که به اختیار خود ما باشد. در اوجه باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوجه خواندم و لیسانس را در فاکولته شرایط دانشگاه الازهر. باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003. در سال 2003 دوباره من به افغانستان آمدم وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای ائتلاف بین الملل در افغانستان حضور داشت. من افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک، یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرایط و همچنان ماستری در بخش روابط بین الملل. در این مقطع جناب پیرسپ مرا من حیث هم منشی شورای اجرایی و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم، نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و این که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن. دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیشت کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم، چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدن به زیارت جناب پیشت و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را از اینها آموختم، به خصوص شخص جناب پیشت مرحوم. و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دور آدر جناب پیرسه یک مقدار مشکلات وجود داشت، نه شخصی پیرسه البته، و چون دیدگاه ما متفاوت بود، یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم و در اونجا به مشکلات مواجه شدم. باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر سیب عبدالعبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم، برشان گفتم که من به اینی سطح هستم، من میخوام که به وزارت خارجه مدغم شم و اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم که خوشبختانه در بین 12 صد مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمند وزارت خارجه. و در سال 2005 رسمن کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در روی ایفای وزارت عمل کردم و سپس من حیث معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم، نظر به اسناد، نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم، دیگر از طریق امتحانی که در اوجه تورت گرفت البته بنان تا سال 2009 من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست اینستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک می کرد، کورس های یک و نیم ساله را هم دایر کردیم در وقت و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم، همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم. و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم که دیگر اون وقت وقتی دکتر سپانتا بود. دکتر سپانتا از سال 2009 الی سال 2012 ما در ژاپن ایفای وظیفه کردم. در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم، یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا من ایفای وظیفه میکردم و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواین در اینجا بزبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من موصلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که من شما عرض کردم و در اونجا یک سری معلومات رو موصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردیم، این کتاب های مکتبه یک مطبوعات داشتیم که هم از طرف امریکا یا دانشگاه نبراسکا بود، ما در اونجا ازپای وظیفه میکردیم، یعنی در اونجا یک مقدار تجربه حاصل شد و زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه میکردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم و میدونستم که یگانه مسیر درست و صحیح به نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد. چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما میخواهیم که یک کشور مرفع داشته باشیم، باید که مترقی، متعالی، روشن فکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردیم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمیرسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزای بیفایده است وقتی ما را ضایع میسازه. نخیر، تمام کشورهای جهان ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت ها داشته می باشیم. علت اساسیشون صداقتشون، تعهدشون، دانششون و تحقیقشون است در مورد کشورشون. ما به می الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه هم بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت من یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی امریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین‌المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو بهش میکردم. بنابراین این یک تجربه برای بسیار بسیار گسترده ساخت و وسیع ساخت و در این وقتش ژاپن دومین تمویل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت، فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه. در اینجا چیزی را که بسیار بر من جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در اون وقت دومین قدرت اقتصادی بود، من به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار بر افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در ده سبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. من برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایره کتابهایش ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا و مشهورترین موتورهای ژاپن از دست جان، اینمی را با افغانستان تولید بکنم و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان، و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کارا میکنه هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیلی تو امی طرح تنشته کن، من این را به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، به او من میتونم، چون آمد کرزی گفت که رفیق ماست، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون امسین فیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. بازم این طرح تنشته کردم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی دادم. کرده برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق هستیم، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است. نظر به مو بیروکراسی اداری که بود یا نظر به مفسادی که موجود بود این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا میشد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اونجا من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در این یک مقدار ما هم سهم داشتم. المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی، منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودند که در افغانستان ما یک دانشگاه میسازیم به نام دانشگاه بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما اونا میپردازند. و وقتی که این را در افغانستان روان کردیم، در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس میشد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی، که ایام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم او منظومه زیر دست است. در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و تردیب بکنیم، به خاطر از اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان، در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر همین موتورهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیزا هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که برای افغانستان جالب باشه. اولی که اولین نقطه مثبت که از ژاپنی‌ها بسیار افغان‌ها را دوست داشتند و افغان‌ها را دوست تاریخی خود فکر می‌کردند. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودند که امی لاپس لزولی یا لاجورد چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی‌ها و اکثریت مجسمه‌هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است. اونا به این عقیده بودند که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتند. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغانها بسیار متاثر بودند و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است این است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود، در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که همراهشان ملاقات میکنی، 10 دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسند. این خاصیت ماهیت ژاپنی ها. دوم این است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبرند. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین می نشستن، ما برش می گفتیم که در نید چوکی بشین، می گفت نه ما می عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام می دادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله می کردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه الی 1 ساعت او را نتیجه در پیش روی ما می آورد، بدون اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایا را، تمام پروسس را حل و فصل می کرد و همو پاسخ را که ما می خواستیم برای ما می آورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودن، پاک بودن. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلم ها بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت، بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارن، و خصوصا معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفل ها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل میده. به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال، و در خرید و فروخ، در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن میبود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره، دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، آل سومین اقتصاد است، آل چون مقام دوم چین گرفته، یعنی و خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت، به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خیالم، امی چای سبز است، و هم بسیار چای سبز خوش دارن، میخورن و بسیار به یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگین در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما توشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه رو ژاپنی ها دارن. ممو عرف عنانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میاین، یعنی هیچگاه در داخل خانه، در صحن خانه با پای چی نمیکنن، و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان، بعض موضوعاتشان با افغانها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی از که افغان ها دارن ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی همین مشارکت هایی که ما روی صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنه، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته را در نظر بگیریم، قبل از او را هیچ فراموش کنیم، همین مسئله پادشاه گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده. بعد از 100 سال گذشته یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل. منتها در ژاپن همی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ای خو شکست خوردید از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از این گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی همو شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه گردشی، سبب از این در کجا نهفته؟
دقیقا شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، وقت آل پسرش امپراتور هست، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما تو دیپلمات‌ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود، امی که دیپلمات‌ها را ملاقات میکرد به ایسی مک رسید، گفت تو از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله به انگلیسی. بسیار آرام گپ زد، باز گفت که من مثلا یک سال گفت من سال 1972 به خلم افغانستان آمدیم. امی یک چیز گفت ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات. و به مخاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است، اونا به نام نیهون میگن. نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار می رفتیم با انگلیسی صحبت می کردیم، یک مقدار باز ما را می گفت که شما در ژاپن زندگی می کنین، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برایشان می گفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارند، بسیار احترام دارند، یعنی حتی پرستش می کنند. اینا را بسیار محکم ساخته، از نظر اینکه اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس می بینند، یعنی این یک چیز، یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن، هیچ وقت به در مقابل از او نمکرامی نمی کنن، غدر نمی کنن، خیانت نمی کنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستن به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و این باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانند، و این باعث این میشه که اینا امپراتور خود به احترام بگذارن، و این سبب ترقی و تعالیشان میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره، چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاقشان بود، اروپا از اینا حراز داشت، و مو خاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن، که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنم. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همو سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که چاستان اونا از خارج می اومدن با طبیعت خارجی، با طبیعت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت میکردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که طبیعت خارجی داشته باشه به دولت و اصلا ایسای سوبلیفانند بیتن عقش نمیده. قانون اساسی که بسیاری موضوع نهان است. وطن دوستی در ژاپن به مستط بسیار بزرگ و برجسته جریان دارد.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستن یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود داره، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است، و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و چی کدام تفاوتی نداره، و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره. اینا منتها او چیزها اونجا مطرح نیست، اونجا مطرح خود اونمون نیهون یا جاپانشان است که جاپان چگونه ما ایر شگوها بسازیم، چگونه ایر مترقی بسازیم، چگونه ما در رقابت های بزرگ بین المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم که به این آرمان هم رسیدن.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم و تربیه طبقه اوناس است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدانین که یک مادر بهترین معلم بود میتونه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخوردی با مادر انس و عطفت داشته میباشه. مادر باسواد میتونه یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش‌های انسانی و تاریخی و به خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زنها میبود، یعنی 90% زنها هستند. به خاطر اینکه نو میفهمند که زنها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنابراین تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل خانم ها بر مردها مقدم است، چون که نگاه تربیوی فرزندان و اطفال مربوط و منوط به مادر میشه. وقتی که یک مادر روشن فکر می باشه، یک مادر تعلیم یافته می باشه، تحصیل یافته می باشه، او بیشتر در تغذیه فرزندهای خود، در صحت فرزندهای خود، در نظافت فرزندهای خود، در آموزش فرزندهای خود، در حفاظت و صیانت فرزندهای خود متوجه می باشه. از ابتدا کیان یک خانواده به مرور زمان تبدیل میشه به جامعه، جامعه تبدیل میشه به کشور و کشور تبدیل میشه به ملل. همهش مربوط و منوط یک مادر میشه و یک مادر باید که تحصیل یافته باشه، باید روشن فکر باشه، باید از همه چیزها اطلاع داشته باشه، باید این را درک کنه که مثلا مقدار شیری که میته چه مقدار باید بده، چه چیزی برای طفلش مفید است، چی ضرر داره، چی گونه ای خواب مثلا همو خوابش تنظیم بکنه، چه ساعتی، در کدام وقت او را شستشو بکنه، در کدام وقت او را تفریح بده، در کدام هوا مساعد است. همه سوالاتی است که مربوط طب، مربوط روانشناسی، انسانشناسی، زیستشناسی و غذاشناسی میشه و این بدون تعلیم و تحصیل ناممکن است جناب نظر صاحب گروهی.
بله استاد محترم دکتر سید لقمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ممنون از جناب شما، جناب نظر صاحب، از رادیوی محترم شما.
حلقه بردر نتوانم زدن از بی مرقیبان، حلقه بردر نتوانم زدن از بی مرقیبان، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، آتا بستن از آن ده که به من دیوانه پایی، مات جان ور نیایی خوشالم من، گر بیایی ده همت جان ور نیایی خوشالم من که بایست بمیرم چی بیایی چه نیایی، من که بایست بمیرم چی بیایی چه نیایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، آتا بستن از اون ده که به من دیوانه پایی،
دانندم که چرا دل و تو دادم دوستانه بکنندم که چرا دل و تو دادم باید اول با تو گفتم که چونی خوب چرایی باید اول با تو گفتم که چونی خوب چرایی من ندانستم از اول که تو به مهر و پایی حتی بستن از آن به که به من بیرم